بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث،
صفحه
157.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و افردهم عن الاخوه لعدم اطلاق اسم الاخوه علیهم فلا يدخلون ولو قيل وإن نزلوا ونحوه بخلاف الأجداد والأولاد. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته آخرین مطلبی که بهش پرداختیم طبقات سگانه ارث بود. یه جاهای از کتاب الارث هست دوستان، مثل قواعد اعلال صرف باید حفظش کنید و مدام در ذهن مبارکتون باشه. علتش هم این است که تو جای جای کتاب الارث ما به اینا کار داریم. یکیش این طبقاته، یکی از اون موارد این طبقات. این طبقات رو باید تو ذهن مبارکتون داشته باشید که طبقه اول کیا هستن، طبقه دوم کیا هستن، طبقه سوم کیا هستن. طبقه اول دوستان عرض کردیم در میان نسبی ها، سببی ها رو فعلا کار نداریم. پدر، مادر، اولاد، هرچی پایین بره اینا شدن طبقه اول. طبقه دوم شدن اخوه و اجداد. اخوه و اجداد، البته هم اخوه اولادشون تو طبقه دومن هرچی پایین بیاد، هم اجداد هرچی بالا برن تو طبقه دومن. البته حالا به چه کیفیتی دیروز اشاره کردم، اجازه بدید تکرار نکنم. تو این طبقه دوم یه نکته ای باقی مونده که من دیروز اینا عرض نکردم و اون نکته این است که ما نسبت به اولاد در طبقه اول اگر بگیم و ان نزلوا، این اولاد اولاد، نوه ها، نبیره ها، نتیجه ها، ندیده ها، همه رو شامل میشه. این و ان نزلوا همه رو شامل میشه. چرا؟ چون ولد ولد هم ولد محسوب میشه، نبیره هم ولد محسوب میشه، نتیجه هم مثلا ولد محسوب. این همه ولد هم. یه وقت ولده، یه وقت ولده ولده، این همه ولد هم. کما این که تو اجداد اگر گفتیم اجداد فصاعدن، اون بالایی ها رو هم شامل میشه. چرا؟ چون پدر جد، جد جد، اینا همه چی هم؟ جد هم. همه اطلاق جد برشون میشه. اما نسبت به اخوه ما نمیتونیم بگیم اخوه و ان نزلوا، باید بگیم اخوه و اولاد اخوه و ان نزلوا. چرا؟ چون اولاد اخوه، اخوه محسوب نمیشن. حالا به عبارت شهید اول نگاه کنید. تو عبارت شهید اول تو اون طبقات فرمود فل اولا الابا ول اولاد. تو ول اولاد گفت چی؟ شهید ثانی و این نزد. بعد ثم ثانیه ال اخوه ول اجداد فصاعدن. تو اخوه نگفت و این نزد، اولاد اخوه را عطف کرد به اخوه. اخوه اجداد فصاعدن، اولاد اخوه فنازلن. این که کلمه اولاد اخوه رو اینجا آورد، نگفت اخوه و ان نزلوا، این رو ایشون توجیه میکنه شهید ثانی. میگه علت این که اولاد اخوه رو آورد این است که اولاد اخوه بهشون اخوه صدق نمی کنه، لذا ناچار شد اولاد اخوه رو هم ذکر بکنه، نگفت اخوه و ان نزلو. این نکته رو بهش توجه بکنید. حالا رو عبارت می خونم. طبقه سوم هم همین جور که دیروز عرض کردیم، عمو، عمه، دایی و خاله است، یعنی اعمام و اخوال، که اعمام و اخوال میتونن ابوینی باشن، میتونن ابی باشن، میتونن امی باشن، و فرزندان اینها و ان نزلو هم داخل در همین طبقه سومن. گرچه میدونید فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله وقتی ارث میبرن که خود عمو و عمه و دایی و خاله نباشن، ولی اگر اونا باشن نوبت به فرزندانشون نمیرسه. اینم طبقه سوم. این تتمه ای که دیروز نتونستیم، فرصت نکردیم بخونیم، اینو بخونیم تا بعد برسیم به سببی ها. نگاه کنید، و افردهم عن الاخوه، جداگانه آورد اولاد اخوه را از اخوه، یعنی اولاد اخوه را جدای از اخوه، تخصیص به ذکر کرد، جداگانه ذکرشون کرد. افردهم ضمیرش رو بذارید به اولاد اخوه. اولاد اخوه رو به صورت منفرد و جداگانه از اخوه آورد، نگفت اخوه فنازلن. چرا؟ لعدم اطلاق اسم الاخوه علیهم، چون اونا اخوه نیستن، اولاد اخوه اخوه محسوب نمیشن، فلا یدخلون، لذا داخل نیستن. چی داخل در چی نیست؟ داخل نیستن اولاد اخوه در اخوه. ولو قیل و ان نزلوا و نحوهو، اگرچه و ان نزلوا هم گفته بشه، یعنی ولو شما بعد از اخوه بگید و ان نزلوا، این اولاد رو شامل نمیشه، چون اولاد اخوه اصلا اخوه نیستن. ها؟ یا به جای و ان نزلوا و عرض کنم ولو قیل و ان نزلوا و نحوهو، این و نحوهو یعنی مثلا فرض کنید به جای و ان نزلوا بگه فنازلن، این چیزی شبیه این، میگه اینا شاملش نمیشه، به خلاف اجداد و اولاد. تو اجداد و اولاد اینجوری نیست، تو اجداد شما بگو اجداد فصاعدن، تو اولاد بگو اولاد فنازلن، شامل میشه. اون طبقات بعدی رو هم، نسلهای بعدی رو هم، یا نسلهای قبلی تو اجداد رو هم شامل میشه به خلاف اخوه. این یه نکته ای که ما دیروز عرض نکرده بودیم. ثم الثالثه، طبقه سوم کیان؟ اعمام. اعمام یعنی عمو و عمه. اخوال یعنی خاله و دایی. لل ابوین او احدهما. دوستان بزرگوار، مثلا توی عمو، حالا هرچی تو عمو گفتیم، تو عمه و خاله و دایی هم شما بگید. تو عمو وقتی میگیم عموی ابوینی یعنی چی؟ عمویی که با خود من ابوینی است؟ نه، عمویی که با پدر من ابوینی است. یا خاله و دایی که با مادر من ابوینی است، چون اینا برادرن، خواهرن، برادر و خواهرن، یا دوتا برادرن. اونا اگر ابوینی باشن این میشه عموی ابوینی، با پدر یا مادر من. حالا دایی و خاله با مادر من، عمو و عمه با پدر من. اگر پدر مادرشون یکی باشه میشه ابوینی، اگر پدرشون یکی باشه میشه ابی، اگر مادرشون یکی باشه میشه امی. و ان علو، هر چی بالا بره. آقایون این هر چی بالا بره تو عمو و عمه و خاله و دایی یعنی چی؟ خودش معنا میکنه، میگه که اعمام الاب، عمو و عمه پدر. یه وقت عمو و عمه خود این میته، یه وقت عمو و عمه باباشه. ها؟ که اعمام الاب و الام و اعمام الاجداد، یا عموی جد منه، پدر بزرگ، یا عموی مادر بزرگ منه، دایی مادر بزرگ منه، اینا همه تو طبقه سوم محسوب میشن. و اولاد هم فنازلن ذکورن و اناسن، و اولاد اونها هرچی پایین بیاد فرقم نمیکنه، تو اولاد ذکور باشن یا اناس باشن. البته عرض کردم بعدن خواهد آمد اولاد عمو و عمه و خاله و دایی در صورتی ارث میبرن که خود اینها نباشن، تفصیلش مفصل انشاءالله بعدن خواهد آمد. ما تا اینجا دوستان نسب رو تمام کردیم، یعنی نسبی ها رو اجمالا تمام کردیم. البته حالا تفصیلش باقی مونده، کل ارث بخش زیادش مربوط به همین هاست. اما سببی ها دوستان چهار دسته رو شامل میشن. اونایی که به سبب ارث میبرن، یعنی رابطه نسبی با انسان ندارن اما رابطه سببی با انسان دارن. خب خود سبب رو چی معنا میکنید؟ ایشون میفهمد اتصال به زوجیت یا اتصال به ولا. اتصال به زوجیت یا اتصال به ولا رو ما میگیم سبب. خب زوجیت روشنه، دقت میکنید مجموع اونایی که متصل به زوجیت یا ولا هن چهار دستن. زوجیتش یه نکته ای داره، اون نکته رو عرض بکنم بعد برم سراغ اون ولا. نکته ای که ما در زوجیت داریم، اولا این بر شما روشنه، زوجیت از هر دو طرف سبب ارثه. یعنی چی؟ یعنی هم زن از مرد ارث میبره اگر شوهرش از دنیا بره، هم مرد از زن ارث میبره اگر زنش از دنیا بره. اینطور نیست که یکشون ارث ببره یکشون ارث نبره. ولذا میگه زوجیت من الجانبین است، از هر دو طرف ارث میبره. خب این که روشن بود. نکته دوم این است که آیا زوجیت در عقد دائم فقط موجب ارث است یا نه تو عقد منقطع هم موجب ارث؟ نسبت به عقد دائم هیچ بحثی وجود نداره. اگر دو نفر عقد دائم بخونن، یه خانم یه آقا، قطعا از همدیگه ارث میبرن، اون محل بحث نیست، درست شد؟ اما اگر عقدشون منقطع باشد، چهار نظریه اینجا مطرحه، دقت میکنید؟ چهار نظریه اینجا مطرحه که تو پاورقی شماره یکتون مطرح شده. ایشون فقط میگه که اگر شرط ارث بکنن علل خلاف ارث میبره. یعنی آقا با خانم وقتی میخواد عقد منقطع بخونه، میگه آقا من عقد مثلا 5 ساله میخونم، 1 ساله میخونم، 1 ساعته میخونم، هرچی عقد رو زماندار میخونه، منقطع میخونه، اما یکیشون حالا یا آقا یا خانم شرط ارث میکنه، ایشون میگه اگر شرط ارث بکنن علل خلاف ارث میبره. حالا بعضی ها معتقدن ارث میبره، بعضی ها معتقدن ارث نمیبره. من عرض میکنم حتی اگر شرط ارثم نکنن، بعضی ها قائلن که ارث میبره، بعضی هم میگن نه خیر، حتی اگر شرط ارثم بکنه فایده ای نداره. چهار نظریه است تو پاورقی شماره یکتون اومده، عرض کنم خیلی معطلش نشیم. غیر از زوجیت دوستان، ما یه ولاء اعتاق داریم، یه ولاء زمان جریره داریم، یک ولاء امامت داریم. این ستا رو توضیح بدم براتون. اینا البته بحثاش مفصل باز بعدن میاد عرض کنم، اما اجمالا اینجا عرض بکنم. یه وقتی تو امتحان شفاهی من از یکی از آقایون پرسیدم که این زمان جریره چیه، گویا از مواردی است که مربوط به عبد و اماست، برای ما نخوندن. بابا نخوندم که شما زمان جریره رو به عنوان یک اصطلاح که باید بدونی چیه. من نمیدونم واقعا استاد مثلا این یک سطر رو رها کرده اصلا زمان جریره رو معنا نکرده. خب بعده یک کسی لمعه رو تمام بکنه بعد ندونه زمان جریره یعنی چی، این که معنا نداره. بگیم حالا یه وقت هست کتاب العتق آدم رهاش میکنه، خب اون مرسوم شده، حالا اونم حرف داره جای خودش، اون بحثی نیست. اما دیگه بنا نیست ما تو عبد و اما هر وقت یه خط دو خط میرسیم به عبد و اما، اینا رو هم چکار کنیم؟ حذفش کنیم. حتی در این حد ما اطلاعات تو این زمینه نداشته باشیم. ولا اعتاق رو عرض میکنم مربوط به عبد و اما، زمان جریره مربوط به عبد و اما نیست. ولا اعتاق دوستان یعنی چی؟ ببینید دوستان، اگر مولایی، خوب دقت کنید، عبدش رو فی سبیل الله آزاد کنه، اگر مولایی عبدش رو در راه خدا آزاد کنه، بعد این عبد بره کار کنه، پول در بیاره، خونه بخره، ماشین بخره، پول دار بشه، بعد این عبد از دنیا بره، اگر این عبد از دنیا رفت و هیچ وارث نسبی نداشت، حالا ممکنه زن داشته باشه ها، اون سببیه، کار نداریم، هیچ وارث نسبی نداشت، درست شد؟ ولو زن داشته باشه، سهم الارث زنش رو بهش میدن، بقیهش رو میدن به کی؟ مولا. اینو بهش میگن ولایت. یعنی مولا توی شرایطی از عبدش ارث میبره. اون شرایط چیه؟ یه شرطش این است که عبد رو فی سبیل الله آزاد کرده باشه، یه شرطش این است که اون عبد موقع مرگش بگیر وارث نسبی نه، والا اگر از زنش بچه دار شده بچهش هست میتونه ارث رو ببره دیگه، ولایت که معنا نداره. درست شد؟ اگر مولا عبدش رو فی سبیل الله آزاد کنه بعد عبد از دنیا بره در حالی که وارث دیگری غیر از این مولا نداشته باشه، مولا میشه وارث او به ولایت. این یک نکته. ولای زمان جریره یعنی چی؟ ببینید زمان جریره یک رابطه عقدی بین دو نفره. من و شما هیچ رابطه نسبی ممکنه با همدیگه نداشته باشیم، اما بیام یه عقدی با همدیگه بخونیم، بهش میگن عقد زمان جریره. صیغه‌ش هم گفتن اینجوریه، میگید عقد تو که، من با تو این عقد رو میبندم، الا ان تنصرنی، تو کمکم کنی، و تدفع عنی و تعقل عنی و ترسنی. یعنی اگر مثلا فرض کنید قتل خطایی من انجام دادم، مثلا دیش رو تو به عهده بگیری، در جایی که من نیاز به کمک دارم تو کمکم کنی، در قبالش از من ارثم ببری. اگر عقد زمان جریره، حالا عقد زمان جریره ویژگی هاش چیه این بمونه برای بعدی، بعدم اجمالا براتون عرض کردم. اگر یه همچه عقدی رو دو نفر با هم دیگه بخونن بنابر و تو عقدم این رو تصریح بکنه که طرف ارث ببره، این ارث میبره بنابر زمان جریره. البته زمان جریره مال وقتی است که طرف وارث دیگری نداشته باشه، یعنی یشترط فی المضمون الا یکن وارث نسبی له، اولا اگه طرف فرزند داشته باشه دیگه نوبت به زمان جریره نمیرسه. و عقد زمان جریره میتونه طرفینی باشه، میتونه زمان از یک طرف باشه، یعنی لازم نیست حتما از هر دو طرف وجود داشته باشه. البته عرض کردم ما این چیزی که عرض میکنیم تو این سه مورد اجمالش مفصلش انشاءالله تو فصلهای بعدی میاد، تو فصل سوم میاد. آخرین مورد هم دوستان ولای امامت است، یعنی ولایتی که ثابت است برای امام معصوم علیه السلام، امام معصوم علیه السلام، لأنه وارث و ملا وارث له، چون تو روایات داریم امام معصوم علیه السلام وارث کسی است که هیچ وارثی نداره. حالا کیفیت ارث بردن امام چیه در صورتی که چه کسانی نباشن، آیا در کنار زوج یا زوجه ارث میبرد یا نمیبرد، اینا دیگه نکاتی است که بعداً انشاءالله مفصل عرض خواهیم کرد. اجازه به من میدید من عبارت رو بخونم بعد سوال جواب بدم، عبارت رو تمام کنم. نگاه کنید کوتاه عبارت. و سبب هو الاتصال به زوجیه اول ولا، اگر دو نفر به زوجیت متصل به همدیگه بشن یا به ولا متصل به همدیگه بشن، اینو بهش میگیم سبب که باعث ارث، از موجبات ارث. و جملته یعنی تمام سبب، تمام مواردش اربعه چار تاست. از زوجیه، این زوجیت اولا من الجانبین است. من الجانبین یعنی چی؟ یعنی هم زوج از زوج ارث میبره هم زوج از زوج ارث میبره. مع دوام العقد، در صورتی که عقدشون عقد دائم باشه. او شرط الارث علی الخلاف، ظاهر این او شرط الارث علی الخلاف این است که اگر شرط ارث شد اختلاف وجود داره که ارث میبره یا نمیبره. و حال اینکه تو پاورقی یکتون چهار تا قول نقل کرده، یک قولش این است که حتی اگر شرط بگید ارثم نکنن باز از همدیگه ارث میبرن، و این خلاف اون چیزیست که تو ظاهر عبارت در میاد. او شرط الارث علی الخلاف، ظاهرش این است که اختلاف مال جاییست که شرط ارث بکنن، ولی اگر شرط ارث نکنن اختلافی نیست که ارث نمیبره. نه، تو پاورقی توی اون چهار تا قول یه قول این است که ارث میبرن چه شرط ارث بکنه چه شرط ارث نکنه. و ولاء الاعتاق که عرض کردم مولا از عبدش ارث میبره به شرط اینکه او رو فی سبیل الله آزاد کرده باشه و او وارث نسبی دیگری نداشته باشه. ولاء زمان جریده که یک عقدی است بین دو نفر خونده میشه، و ولاء امامت که مربوط به امام معصومه. تمام شد. سوال دارید؟ باید شرط بکنن دیگه. اگر شرط بکنه خب، حالا این بستگی داره طرفینی باشه یا یک طرفه. اجازه بدید ما احکام مفصلش رو میخونیم، ما تو فصل ثالث مفصل وارد احکامش میشیم. اما اینکه دو طرفی باشه یا یک طرفی باشه، شرط رو آورده باشن یا نیاورده باشن، اینا اثر داره تو این بحث سوالی که شما میفرمایید. مفصل انشاءالله تو فصل ثالث میاد که بحث زمان جریده اگر دو طرفی باشه چه اتفاقی براش میفته، اگر یک طرفی باشه. خیلی معطل اون الان نشید، میاد انشاءالله تو فصل ثالث. بله زمان، بله بله زمان جریده الانم الان قبل نداره دیگه. بالاخره وقتی اگه اونو نمیدونم که حالا تو دادگاه ها چه اتفاقی براش میفته. شرعا عقد زمان جریده یک عقدی است. این اگر ثبت بشه، طبیعتا اگر ثبت بشه و محضری بشه و مسلم بشه، باید بر اساس اون عمل بکنه. بله بله اصلش بله. بله دیگه، یه عقد دیگه بین دو طرف داره. بله دیگه، هر چی رو شرط میکنن اون مقداری که شرع مقدس در زمان جریر پذیرفته اون شرایط رو باید بپذیر. این دیگه بسته به فتوای فقیهه که چی استفاده بکنه از روایات. این که حالا میتونه بیش از اون چه که روایات تصریح کردن شرایط دیگری رو هم در زمان جریر بیاره یا نیاره، این بستگی داره فقیه چی بگه. این ما الان نمیتونیم چیزش کنیم. ظاهرا اختلاف نظره. اگر نسبی باشه که قطعا زمان جریره نیست، اما اگر سببی مثل زوجیت باشه آیا نوبت به زمان جریره میرسه؟ ظاهرا بعضی ها معتقدن نمیرسه، بعضی ها معتقدن میرسه. خیلی معطل اینا نشید آقا، اینا بحثاش مفصل میاد. من الان هرچی با شما گفتگو بکنم اینا بعدا باید تکرارش بکنیم، دقیق ترش بعدا میاد، مفصل میاد، عجله نکنید. تو فصل سوم ما معطلش میشیم دیگه. خب دوستان بزرگوار، یه نکته نهایی دوستان تو این موجبات باقی مونده، این نکته رو هم عرض کنم، وارد عرض کنم خدمت شما موانع بشه. نکته ای که اینجا باقی مونده این است که در این چهار مورد سبب که گذشت، ارتباط اینها با بقیه وراس مثل وراس نسبی مثلا، ارتباط اینها چیه؟ تو زوجیت دوستان، زوجیت با همه طبقات قابل جمعه. یعنی چی؟ یعنی اگر به شما گفتن زوج یا زوجه تو کدوم طبقه است، نمیتونید بگید تو کدوم طبقه است. یعنی اگر میت زوج داشته باشه، تو طبقه اولم مثلا فرزند داشته باشه، پدر و مادر داشته باشه، زوج ارث میبره، پدر مادرم ارث میبرن، فرزندم ارث. یا نه ممکنه میت پدر مادر نداره، فرزندم نداره، اما برادر داره، جد داره، زوج باز در کنار اونها ارث میبره. اینجور نیست که تا زوج هست نوبت به طبقه دوم نرسد. ولد اینجوری نیست، تا ولد داره میت نوبت به طبقه دوم و سوم نمیرسه. اما تو زوج و زوجه ما این حرفو نمیزنیم، زوج در کنار طبقه دوم، حتی در کنار طبقه سوم میتونه ارث ببره. میت از دنیا رفته، پدر مادر نداره، اولاد نداره، برادر خواهر نداره، جد و جده نداره، فقط یه دونه عمو داره تو این دنیا، ارثش رو زوجش میبره با مثلا عموش. با همه طبقات زوج، زوجیت جمع میشه. این یک نکته. در ولاء عتق، ولاء عتق این با نسب جمع نمیشه. یعنی اگر اون عبدی که توسط مولا آزاد شده یک فامیل نسبی داشته باشه، دیگه نوبت به مولا نمیرسه، با نسب جمع نمیشه، درست شد؟ اما با زوج و زوجه گفتن جمع میشه. یعنی اگر اون عبد از دنیا رفت زوج داشت، یا البته زوجه داشت یا یه کنیزی از دنیا رفت زوج داشت، ارثش رو اون زوج یا زوجه میبرد به اضافه مولا. زوج و زوجه سهم خودش رو میبره، بقیه رو مثلا اون مولا میبره. در زمان جریر دوستان گفتن نسب و اعتاق بر زمان جریر مقدمه. نسب و اعتاق بر زمان جریر مقدمه، یعنی اگر طرف فامیل نسبی داره یا نه فامیل نسبی نداره، مولایی دارد که بر اساس ولای عتق میخواد از او ارث ببره، این مولا مقدمه بر اون عقد زمان جریر است. در واقع عقد زمان جریر مشروط به عدم وجود نسب و عدم وجود مولایی است که به ولای عتق میخواد ارث ببره. در مورد امام هم دوستان گفتن امام ارث میبرد به شرط فقدان نسب و اعتاق و ضامن جریره. نسب و اعتاق و ضامن جریره الا در حال حضور، که در حال حضور دوستان گفتن مع الزوج او زوج طبق قولی امام ارث میبره. یعنی این که گفتن امام وارث من لا وارث الست، بعضیا عرض نمی کنم این قول عرض کنم تنها قولی است که وجود داره، بعضیا معتقدن امام در کنار زوج، در کنار زوجه از میت ارث میبره، یعنی سهم زوج و زوجه رو میدن، بقیه رو میدن به امام علیه السلام. اینم یه قولی است که صفحه 230 ان شاء الله خواهد آمد. نگاه کنید، و زوجیه من هذه الاسباب الاربعه، زوجیت از این اسباب اربعه تجامع و جمیع البراس، این جمع میشه با جمیع البراس. عرض کردم ببینید ما با جمع کنیم با مطالبی که بعدن میاد، ما فقط این عبارت رو نداریم. این محل اختلافه که آیا امام همراه زوج و زوجه ارث میبرد یا نمیبرد. این صفحه 230 میاد، اونو بگذارید کنار. این نه، این معناش این نیست که حتما فتواییشون این است که ارث میبره. ول اعتاق لا یجامع النسب، اعتاق لا یجامع النسب یعنی چی؟ یعنی مادامی که میت وارث نسبی داره، نوبت به بگید مولاش نمیرسه، لا یجامع النسب. و یقدم اعتاق على زمان الجریره المقدم على ولای الامامه، اعتاق مقدم بر زمان جریر است، نسب هم که مقدم بر اعتاق بود، پس نسب و اعتاق مقدم بر زمان جریر است. خود زمان جریر مقدم بر چیه؟ ولا امامته، المقدم علی ولا الامامه. ولذا اگر کسی هیچ وارثی نداره، نه نسبی نه سببی نه مولایی داره که بخواد ازش ارث ببره، میتونه زمان جریره رو عقدش رو ببنده که ارثش برسه به این کسی که در واقع با او عقد زمان جریره رو بسته. فهازهی مطالب، این هازهی رو بزنید به مطالبی که از صفحه پیش تا اینجا گفتیم. این مطالبی که تا اینجا گفتیم تو این یک صفحه نیم، اصول و موجبات الارث، یعنی اساس امهات بحث موجبات ارث همینا بود. البته اینا امهات است، بخوایم بازش کنیم عرض کنم مطالب جزئیش انشاءالله تو بحثای بعدی خواهد آمد. از این به بعد دوستان ایشون میره سراغ موانع ارث. موانع ارث دوستان بزرگوار، اول ساعت هم عرض کردم، دوستانی هم که نبودن یادشون باشه، این سه طبقه رو، اجمال این سه طبقه رو که طبقه اول کیان، طبقه دوم کیان، طبقه سوم کیان، که هرچی جلو بریم انشاءالله این عرض کنم شفافتر میشه برامون، اجمال این سه طبقه رو مثل عرض کنم قواعد اعلال که توی صرف حفظش کردید، اینجا باید حفظ باشید. یعنی وقتی بهتون میگن طبقات ارث چیه، چرا؟ چون ما مکرر در مکرر نیاز بهش داریم. دقت میکنید این باید مسلط باشید نسبت به این. یه دو سه جای ارث هست که باید اینجوری مثل قواعد اعلال حفظش بکنید و تا حفظش نکنید اون بحثای بعدی هی به مشکل میخوریم ما. اینو حتما باید تو ذهن مبارکتون بالفعل عرض کنم، حاضر و ذهن باشید نسبت بهش تا بحثای بعدیمون انشالله عرض کنم به راحتی جلو بریم. بحث بعدیمون دوستان در مورد موانع. موانع یعنی چی؟ دیروز عرض کردم دوستان، موانع یعنی اون چه که مانع از ارث بردن یک وارث است. ممکنه یک کسی فرزند میته و بر اساس این که فرزند میت است طبیعتاً باید از پدرش از مادرش ارث ببره، اما یه مانعی دارد که اون مانع باعث ارث بردن اون مانع ارث بردن اونه، یعنی اجازه نمیده به این که این آقا ارث ببره. البته دوستان موانع رو آقایون گفتن تعدادش خیلی زیاده. ایشون میگه برخیش تو کتابای قبلی گذشته. یکی از موانع ارث که ما اسمش رو میتونیم مانع ارث بگذاریم چیه؟ دین مستغرق. دین مستغرق یعنی چی؟ این آقا از دنیا رفت، کل مالش 20 میلیونه. همه مالشو جمع میکنی 20 میلیونه. اما به اندازه 20 میلیون یا بیشتر از 20 میلیون بگید بدهی داره. باریکلا دینش بدهیش تمام داراییشو در بر گرفته. خب این آقا گرچه فرزند داشته باشه، زن داشته باشه، شوهر داشته باشه، ها پدر مادر داشته باشه، اما هیچ کدوم از اینا ارث نمیبرن. اون دین مستغرق مانع از ارث بردن این هاست. درست شد؟ یا نسب از طریق زنا که تو همین بحثای دیروز عرض کردیم که علل وجه شرعی باید باشه. اگر نسب از طریق زنا باشه، لا علل وجه شرعی باشه، این مانع از ارث بردنه. اجازه نمیده که این فرزند ارث ببره ولو فرزند این زن زانیه باشه. برخی از این مواردم تو لابلای همین عرض کنم کتاب الارث خواهد آمد. بعضی از موانع، پس بعضی از موانع قبلا ذکر شده، بعضی از موانع از این به بعد تو لابلای کتاب الارث میاد. مرحوم مصنف دوستان در دروس شماره که زده، موارد رو که شمرده، تا 20 مورد ایشون رسونده موانع رو، اما تو لمعه فقط و فقط 6 موردش ذکر شده. اینو عرض کردیم دوستان که بدانید تنها مواردی که جزء موانع محسوب میشه این موانعی نیست که در لمعه مطرح شده، موانع دیگری هم قابل طرحه که حالا ایشون مطرح نکرده. اما اون 6 موردی که مرحوم شهید در کتاب لمعه ذکر کرده اونا چی هست؟ ببینید دوستان، اولین موردش کفره. اولین موردش کفره. ما این عرض کنم 6 مورد رو حدود به نظرم 12-13 صفحه بحثمون رو اشغال کرده، یعنی از جهت حجم کتاب 12-13 صفحه با این کتاب های چاپ کنگره عرض کنم حجم کتاب رو اشغال کرده. اینو گفتم که فعلا متمرکز بشه تو بحث موانع تا بعد حالا ببینیم بحث های بعدیمون چی. اولین موردش دوستان کفره، کفر وارث. یعنی اگر وارث کافر باشه، این کفر وارث دقت کنید من میکند از ارثی که مال مورث مسلمان است. پدره از دنیا رفته، پدره چیه؟ بگید مسلمانه ها. بچهش کافره، یخرج المیت من الحی، همینه دیگه، بچهش کافره. این بچه کافر از پدر مسلمان ارث نمیبره. و در این حکم فرقی نمیکنه که این چه مدل کافری باشه، ولو خودش رو بگو مسلمان میداند، مثل ناسبی ها، مثل خوارج. این خوارج پیشانی هاشون پینه بسته بود، علیه امیرالمؤمنین شمشیر کشیدن، خروج بر امام معصوم کردن، اما به حسب ظاهر نماز میخوندن، از من و شما قرآنم بیشتر میخوندن، خودشون مسلمان میدونستن اما کافرن. این شخص به اعتقاد مذهب شیعه از پدرش ارث نمیبره چون کافر محسوب میشه، درست شد؟ فرق نمیکنه که این شخص کدام یک از فرق کفار باشه، لذا کافر چه کافر حربی باشه، چه ذمی باشه، چه خارجی باشه، چه ناسبی باشه، فرق نمیکنه، از مسلمان ارث نمیبره. ولو دوستان اون مسلمان شیعه نباشه، یعنی اون مسلمان سنیه اما کافر نیست، میدونید ما اهل سنت رو کافر نمیدونیم، الا اون مواردی که مثلا قالی باشن، اون مواردی که جز خوارج باشن، اون مواردی که جز ناسبی ها باشن، و الا عموم اهل سنت اینا به اعتقاد شیعه مسلمان محسوب میشن. لذا اگر پدرش سنی مسلمان است، پسر کافره، این پسر از پدر مسلمان ارث نمیبره. این یک نکته. نکته دوم دوستان، مسلمان از کافر ارث میبرد، یعنی اگر پدره کافره، فرزندش اسلام آورده، مسلمان شده، مسلمان از کافر ارث میبره. و حتی دوستان وارث مسلمان اون ورثه کافر دیگر رو مانع میشه از ارث بردن. فرض بکنید یک پدری کافره، دو تا وارث داره، این دو تا وارث یکیش مسلمانه یکیش کافره، درست شد؟ اون مسلمان از این شخص میت ارث میبره نه کافر. ولو دوستان مسلمان تو طبقه بعد از اون وارث کافر باشه، مثلا این بابایی که از دنیا رفته یه بچه کافر داره، خودش کافره، بچهش هم کافره، اما یه عمو داره، اون عموه مسلمانه، بچه ارث نمیبره اینجا، نوبت به این بچه نمیرسه. ولو دوستان عموه تو طبقه سوم است و ولد تو طبقه اوله، اما اون عموی مسلمان مانع از ارث بردن این ولد است، یعنی ولو ابعد از بوس بعید از نسبت به او تو طبقات ارث، عرض کنم خدمت شما ارث رو میدن به اون مسلمان. این نکته دوم. و همچنین دوستان شخص بدعت گذار از مسلمین، البته بدعت گذار که میگیم بدعتی که باعث کفر او نباشه، چون اگر بدعت باعث کفر او بشه که میشه جزء کفار، جزء همون فرق کفار و احکامش همونیه که قبلا عرض کردیم. ایشون میفرماید شخص بدعت گذار از مسلمین که مسلمان محسوب میشه و کافر نیست، او از مورث یعنی میت اهل حق و شیعه ارث میبره، کما اینکه به عکسش هم هست، یعنی وارث شیعه از مورثی که اهل بدعت باشه او هم ارث میبره طرف اینی. البته حالا یه قول دیگری هم هست، بعضی ها دوستان اینجا معتقدن که اهل حق یعنی شیعه از بدعت گذار ارث میبره، اما بدعت گذار از اهل حق ارث نمیبره. این به خاطر این اختلافی که اینجا وجود داره این مطلب رو ایشون مطرح کرده. آخرین مطلب که دیگه عبارت براتون بخونم این تیکه رو، که حالا بحثمون هنوز تمام نشده اما این تیکه رو جلو ببریم، اینه که اگر میت مسلمان، یک کسی از دنیا رفت مسلمان بود، وارث مسلمان نداشته باشه، هیچ وارث مسلمان نداره، ولو وارث کافر داشته باشه، ایشون میفرماید به اون کافر ارث نمیرسه. این طرف از دنیا رفته، خودش مسلمانه، دقت کنید، میتی که از دنیا رفته خودش مسلمانه، اما تو ورثش هیچ مسلمان وجود نداره، نه تو طبقه اول، نه تو طبقه دوم، نه تو طبقه سوم، هیچ مسلمان وجود نداره. فرمودن اینجا ارث او مال معتق است، اگر معتقی داشته باشه، مثلا اگر این عبدی بوده که یه شخصی او را آزاد کرده به ولایت، عرض کنم ارثش میرسه به معتق. اگر معتق نداشته باشه نوبت به زمان جدیده میرسه، اگر زمان جدیده نداشته باشه نوبت به امام میرسه. ولو این مورث مسلمان بچه هم داره اما بچهش کافر، پدر مادر داره، پدر مادرش کافر، عمو و دایی و خاله داره، اما همه کافره، برادر داره کافره، خواهر داره کافره، این همه کافره، هیچ مسلمان توشون نیست. اینجا نوبت به ولای عتق میرسه، بعد زمان جریره، اگر هیچ کدوم نبود نوبت به امام میرسه. اما اگر میت کافر باشه چی؟ میت خودش کافره. اینجا دوستان در فرض فقد وارث مسلمان، وارث کافر از مورث کافر ارث میبرد، یعنی مورث کافره، وارث مسلمانی هم نداره، وراثش هم کافران، مثل کفاری که الان تو عالم وجود دارن که معمولا کسی که کافر از دنیا میره ورثش هم چی هن؟ مثل خودش کافرن. اگر هیچ وارث مسلمانی نداشته باشه در این صورت، عرض کنم خدمت شما، گفتن کافر از اون ارث میبره، ولو بعید باشه، یعنی ولو مثلا عموش باشه، پسر عموش باشه، ارث میبره و او بر امام مقدمه. یعنی اینطور نیست که اینجا هم بگیم آقا چون ورثه او کافرن ارثشون رو مثلا میدیم به امام علیه السلام، نه، چون خودش کافره، ورثش هم کافرن، ورثه مسلمانی هم نداره، عرض کنم ارثش به امام داده نمیشه. نگاه کنید عبارت رو. و اما الموانع فکثیرتون، موانع ارث زیاده، قد سبق بعضها، بعضیاش سابقا گذشت. این سابقا گذشت یعنی تو کتابهای قبلی، مثل چی؟ مثال زدم دین مستقرق، تو کتاب دین خوندید اگر کسی دین مستقرق داشته باشه، عرض کنم خدمت شما، باید تمام مالش رو بدن به اون دیونی که عرض کنم داره. و یذکر بعضها فی تضاعیف الکتاب، این الکتاب یعنی کتاب الارث، کتاب المیراث، بعضی هاشم تو لابلای کتاب المیراث میاد و غیر کتاب المیراث فی تضاعیف الکتاب و غیرهی، یعنی غیر این کتاب و خود این کتاب اومده. و قد جمع اهل مصنف دروس الى 20، مرحوم مصنف تو دروس تا 20 شماره موانع رو شمرده. و ذکر هنا 6، اما در لمعه، هنا یعنی در متن لمعه، 6 مورد رو بیشتر ذکر نکرده. احدها الکفر، اولینش کفره. و یمنع الارث للمسلم، من میکند کفر، چی رو من میکنه؟ ارثی را که برای مورث مسلمان است. این للمسلم یعنی للمورث المسلم، ارثی که مال مورث مسلمانه کفر من میکنه، یعنی اگر وارث کافر باشه نمیتونه از مورث مسلمان ارث ببره. این الکفر و فاعل یمنعه، من میکند کفر ارث را، کدوم ارث؟ ارثی که برای مورث مسلم است. خب این کفری که شما میگی من میکنه چه مدل کفری است؟ آیا باید مثلا فرض کنید مادی پرست باشه یا مسیحی و یهودی باشه؟ میگه نه، به جمیع اصنافه. و ان انتحل معه الاسلام، اگرچه منتسب باشد با این کفر به اسلام، منتسب به اسلام باشه، یعنی چه بسا خودش رو مسلمان میدونه، یا خیلی ها تو عالم اهل سنت اونا رو مسلمان میدونن، میگن مثلا ناصبی ها هم جز مسلمین هم، قالی ها هم جز مسلمین هم، خوارج هم جز مسلمین هم، اما به عقیده شیعه اینا کافر محسوب میشن. فلا یا رسول کافر، پس ارث نمیبرد کافر، یعنی وارث کافر ارث نمیبره از مسلمان، حربیان کانه ام زمیان ام خارجیان ام ناسبیان ام قالیان، چه کافر حربی باشه چه کافر زمی باشه که تحت حکومت اسلامی داره زندگی میکنه، احکام زمبرم پذیرفته، شرایط زمبرم پذیرفته، یا خارجی باشه. خارجی باشه یعنی چی؟ نه یعنی داخلی نباشه، خارجی یعنی کسی که خروج بر امام معصوم کرده، ناسبی یعنی کسی که با اهل بیت عصمت و طهارت دشمنی میکنه، قالی هم یعنی کسی که قلوف میکنه. اما مثلا مثل علی اللهیا اینا همه جز کفار محسوب میشن. فلا یرس الکافر المسلمه، این المسلمه دوستان مفعول لا یرس، کافر نمیتونه از مسلمان ارث ببره. و الم یکن المسلم مؤمنا، اگرچه اون مسلم مؤمن نباشه. مؤمن نباشه یعنی چی؟ شیعه نباشه. مؤمن تو اصطلاح روایات ما، تو اصطلاح فقه ما خیلی وقتا به معنای شیعه میاد. ول مسلم و یرث الکافره، اما مسلمان از کافر ارث میبره. علاوه بر این که این مسلمان از کافر ارث میبره، و یمنع ورثته الکفاره، و منع میکنه این مسلم ورثه کفار اون مورث کافر رو. ورثته الکفار یعنی این مسلمان، یمنع ضمیرش رو بزنید به مسلم، این مسلم ولو عموی میته ها، ولو پسر عموی میته تو طبقه سومه، این مسلم منع میکنه ورثه کافر این میت کافر رو، ولو اون ورثه کافر چی باشن؟ بگو تو طبقه اول باشن. ولذا میگه و ان، بگو و ان قربو و بعده، ولو اون ورثه کافر این میت کافر نزدیک باشن، مثلا تو طبقه اول باشن، اما اون مسلمانه چی باشه؟ بعید باشه، تو طبقه سوم باشه. ولذا اگر یک کافری از دنیا رفت، با اینکه بچه داره، پدر مادر داره، اما همه اینا کافرن، اینا هیچ کدوم ارث نمیبرن، عموی مسلمانش میاد ارث برمیداره میره. و کذا یرث المبتدع من المسلمین لأهل الحق ولمثلهی، همچنین ارث میبرد مبتدع بدعت گذار از مسلمین. این من المسلمین که میگه، میخواد بگه ما بدعت گذاری که بدعتش سبب بگو کفرشه بحث نمی کنیم، اونی که سبب کفرشه که میره جزء اصناف کفار، احکامش همونیه که قبلا گفتیم. اما اگر مبتدع من المسلمین باشه، یعنی بدعتش سبب کفرش نشده باشه، این ارث میبره از اهل حق، از مسلمان شیعه، مورث مسلمان شیعه ارث میبره. ولی مثلهی، از مبتدعی مثل خودش هم ارث میبره. مبتدع از شیعه ارث میبره، مبتدع از مبتدع هم ارث میبره. و یرثونه علی الاشهر، یرثونه یعنی چی؟ یعنی ارث میبرن اهل حق از این مبتدع. پس هم مبتدع از شیعه ارث میبره، هم شیعه از مبتدع ارث میبره. علل اشهر و قیل یرثه المحق دون العکس، ارث میبرد از مبتدع محق، محق یعنی شیعه اهل حق، شیعه از مبتدع ارث میبره، اما عکسش درست نیست. یعنی چی؟ یعنی مبتدع از شیعه ارث نمیبرد ولو جز اصناف کفار نباشه. درست شد؟ آخرین مطلب. ولو لم یخلف، ولو لم یخلف المسلم قریبا مسلما کان میراثه للمقتق، اگر به جا نگذاشته باشد مسلمان قریب مسلم را، به جا نگذاشته باشه یعنی چی؟ یعنی بعد از مرگ خودش تو ورثش قریب مسلمانی وجود نداشته باشه. هر کی هست کیه؟ بگید کافره، همه ورثش کافرن. کان میراثه للمعتق، اینجا نوبت به معتق میرسه، البته اگر معتقی داشته باشه. ثم اگر معتق نداره چی؟ ضامن الجریره. ها ثم یعنی اگر ضامن جریره هم نداشته باشه، حال امام، نوبت به امام میرسه. ولا یرثه الکافر به حال، لا یرثه، ضمیرش رو به چی میزنید؟ مسلم. ارث نمیبرد از مورث مسلم ها کافر در هیچ صورتی، یعنی آخرش به امام میرسه. یعنی اینجور نیست که ما یه صورتی داشته باشیم که کافر بتونه از مسلمان ارث ببره. به خلاف الکافر، فان الکفار یرثونه مع فقد الوارث المسلم، به خلاف مورث کافر، اگر میت کافر باشه کفار ازش ارث میبرن، البته به شرط فقد وارث مسلم. اگر هیچ وارث مسلمانی نداشته باشه، خود مورثم کافر باشه، کفار از او ارث میبرن و این بعده، ولو اون کافر چی باشه؟ بعید باشه. بعید باشه مثلا تو طبقه سوم ارث باشه، از پسر عموش باشه، بازم ازش ارث میبره. کافر از کافر ارث میبره به شرط فقد وارث مسلمان کزامن الجریره و یقدمون علی الامام. یقدمون علی الامام یعنی ورثه کفار به شرط فقد، بگید، وارث مسلم بر امام مقدمم. اینجور نیست که بگیم چون ورثش کافرن ما این ارث رو میدیم به امام علیه السلام. سوال دارید بفرمایید. یعنی همینجور که زامن جریر بعید است و ارث میبره، اونم ارث میبره، چون زامن جریر هم ارتباط نسبی که با این نداره که، دوره. این در واقع تشبیه برای اون بعده. نه دیگه، میخواد بگه کفار ارث میبرن ولو بعید باشه. فان الکفار یرثونه ما فقد الوارث المسلم. وارث مسلم که فرض اینه نداره، و این بعد اون کفار، یعنی اون وارث کافر ولو بعید باشه باز ارث میبره، مثل زامن جریره که بعید است و ارث میبره. آخر دعوانا الحمد.